أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حبوبات، یکی از حبوبات نخود، این هم در روایات مدح شده و ائمه از نخود پخته هم قبل از غذا هم بعد از غذا استفاده می کردن و این نشون میده که نخود اهمیت داره، مفیده، فواید متعددی داره که اینقدر ائمه مواظب بودند و قبل از غذا و بعد از غذا نخود میخورند. البته این فرهنگ خوردن نخود در اینجا متاسفانه نیست. در کشورهای دیگه مانند عراق یکی از تنقلاتشون همون نخود آبپز است. البته این نخود بوداده مصرف میشه، اینجا چیز خوبی هم هست، ولی اونجا یکی از تنقلاتشون همون نخود است. میان دو وعده بین صبحانه و نهار نخود میخورن، بعد بین نهار و شام نخود میخورن، افرادی میپزن میارن به مردم میفروشن. بله، مقید به خوردن نخود، گویا فوائدی داره. یکی از روایاتی که در مورد نخود، روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، کان یأکل الحمص المطبوخ، نخود پخته قبل الطعام و بعده، هم قبل از غذا هم بعد از غذا. در یه روایتی صحیح السند از امام رضا صلوات الله و سلام علیه این فرماد: الحمص جید لوجع الظهر، نخود خوبه، مفیده برای کمردرد. پس نخود میتونه درمان کمردرد است. ما الان برای کمردرد سویق نخودم بله به بیمار میدیم، بر اساس این روایت. الحمص جید لوجع الظهر و کان یدعو به قبل الطعام و بعده. امام می فرمود که نخود بیارن قبل از غذا و بعد از غذا، برای کمردرد خوبه. در یک روایتی دیگر می فرماید: هو جید لوجع الصدر، خوب است برای درد سینه، برای سینه. حالا امروز هم معروفه، میگن نخود برای سینه خوبه، برای سرفه، مشکلات ریه خوبه، مفیده. این روایت هم بر این معنا دلالت داره. بعضی ها می فرماید که این روایتی که می فرماید برای کمر و کمردرد خوبه، این کنایه از این که برای جماع خوبه. این کمردردی که از ناحیه جماع و زیاده روی در جماع پیش میاد، نخود خوبه. پس در حقیقت تقویت کننده نیروی جنسی هم هست. این تقویت کمر و درمان درد کمر، این کنایه از تقویت جنسی هم هست. شاید هر دو را هم درمان میکنه، هم کمر درد و هم ضعف جنسی. حالا بعضی ها میگن تجربه این را نشون میده که تقویت کننده جنسی است. به همین جهت بیشتر مردم دنیا زیاد نخود مصرف میکنن، حالا چه به شکل قیمه، چه شکل نخود بوداده و مثلا غذاهایی که از نخود درست میشه، حتما تو آبگوشت باید نخود بذارن. این تقید معلول همین سفارشات ائمه. خیلی خوب. بله؟ لپه هم نخوده دیگه، یه جور نخودیه. لپه هم یه جور نخودیه. خیلی خوب. بعدش باقی الله این هم منافع متعددی داره برخلاف. نه پوستش خوبه. باقی الله هم جزء حبوبات خوب مفید، البته اونی که شایع است بین مردم دنیا، میگم باقی الله بله تقصی و تنسی و بله این قساوت میاره و فراموشی میاره و بادزاست، اینجوری میگن. ولی درست روایات ما برعکس، گویا این کارهای عمدیه. خب روایت ما برعکسه، فرماید که مقویه و بله فواید زیادی داره. روایتی داریم که سندش صحیحه، صحیح و سند است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کتاب کافی و محاسن فرماید قال اکل الباقی الله یمخخ الساقین، خوردن باقی الله یمخخ یعنی استخوان ها را مغزدار میکنه، یعنی مغز استخوان را تقویت میکنه. یمخخ الساقین و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. باقی الله مغز را زیاد میکنه. ببین برعکسه، اونا میگن فراموشی میاره، این روایت صحیح السنده. بفرماید تقویت کننده مغز زیاد کننده مغزم هست. و یولد الدم الطری، خون تازه تولید میکنه در بدن. ببین از این روایت استفاده میشه یه ارتباطی ما بین تقویت مغز استخوان و تولید خون در بدن. این همین چیزی که امروزی ها میگن، میگن تولید خون در مغز استخوان صورت میگیره. و باقی الله این روایت میفرماید باقی الله مغز استخوان را زیاد میکنه، تقویت میکنه و سبب تولید خون تازه در بدن میشه. علاوه بر این هم مغز زیاد میکنه. بعید نیست که این ستا با هم ارتباط دارن. مغز استخوان که تقویت شد سبب تقویت مغزم میشه، سبب زیاد تولید خون تازه هم میشه. بله این همون چیزی که امروزی ها میگن. پس یمخخ الساقین برای اینهایی که مشکل مغز استخوان دارن، سرطان خون دارن و قرار پیوند مغز استخوان بشن، باقی الله بخورن. این باقی الله باعث تقویت مغز استخوان بله و درمان سرطان خون. ما به همین جهت میگیم داروی جامعه مبرزا با آب باقی الله، البته مراد از باقی الله باقی الله بومیه، کود شیمیایی داده نشده است. این باقی الله مشکلش این است که کود شیمیایی زیاد میدن و این خود سرطانزاست. باید بومی باشه، اصلاح ژنتیکی نشده باشه، کود شیمیایی هم بهش داده نشده باشه. این باقی الله بومی ریزه، دونش هم ریزه، اصل باقی الله اونه. این باقلایی که میبینی درشت است و پوست کلوفتی داره، اینا مال کود شیمیاییه، کود شیمیایی این کار میکنه. چون بیشتر باقلا هم در شمال کشور تولید میشه، اونجا از خاک خیلی استفاده میکنن، مجبورن هی کود شیمیایی بدن تا این ضعف خاک را جبران کنن و این باقلا را تبدیل میکنه به سمی. این فابیس حساسیت به باقی الله، ما را این کود شیمیایی است، نه خود باقی الله. این مال کود شیمیایی که به باقی الله میدن، ولی خود باقی الله این مشکل نداره، برعکس درمان فابیسمه. فابیسم از کمخونیه و از غلبه صفرا به وجود میاد. اگر باقی الله سالم باشه، ارگانیک باشه، این باقلا خودش تقویت کننده مغز استخوان و سبب تولید خون و زیاد شدن خون. وقتی خون زیاد شد فابیسم درمان میشه. درمان فابیسم صفرابر و قرص خون است. این مغز استخوان باقلا مربوط میشه به مغز استخوان. خب رشته استخوان هم رشته مغزش هم میخواد. هسته زنجد که خود استخوان دیوارش برگچه قندر هم همینجا. بله ولی برای باقلا بیشتر، چون باقلا یک مدت کوتاهی اینا کد زیاد بدن که بیشتر محصول بده. خیلی خوب، این روایت تموم شد. بله معید این مطلب و این که ارتباط ما بین مغز استخوان و تولید خون، این روایت دیگری که باز هم صحیح السند است از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، فرمود اکل الباقلا یمخخ الساقین و یولد الدم الطری. خوردن باقلا استخوانها را پر مغز بکنه و سبب تولید خون تازه میشه. دیگه فاصله ای نیفتاده ما بین رشد مغز استخوان و تولید خون، فاصله نیفتاده. در اون روایت قبلی یه فاصله بوده، میگه مغز استخوان را رشد میده، مغز را زیاد میکنه و سبب تولید خون زیاد میشه، ولی اینجا دیگه فاصله نیفتاده. میفرماید که مغز استخوان را تقویت میکنه و سبب تولید خون تازه میشه. خیلی خوب، روایت دیگر هم از امام صادق، فد کل الباقلا بقشره، باقلا با پوست خودش بخورید، بقشره فانه یدبغ المعده، زیرا این دباغی معده است. و البته قدر متیقن از پوست باقلا پوست دومشه، اون پوست نازک پوست دوم باقلا، این قدر متیقنش. و ولی به نظر میرسه اطلاق داره، شامل پوست سبزش هم میشه، شامل پوست سبزش هم میشه. این که امام میفرماید با پوستش بخورید، یعنی اون پوست سبزش بخورید، چون مردم نمیخورن، عادت به خوردن اون ندارن، امام سفارش میکنه که با پوستش بخورید، یعنی با پوست سبزش بخورید. خیلی خوب، البته در یه روایتی از پیامبر فرماد کان طعام عیسی الباقل. عرض کردم قدر متیقنش اون پوست نازکی که پوست دونه است، ولی اطلاق شامل اون پوست بزرگش هم میشه، اون سبزش. نه دیگه، باقلا رو آبپز میکنن با پوستش، خیلی هم خوشمزه و خوشطعم و سبب دباغی معده هم میشه. روایتی داریم فرمود کان طعام عیسی الباقلا، غذای حضرت عیسی باقلا بوده. خب این دیگه طبیب بوده، سخت‌ترین بیماری ها را درمان میکرده، حتما این انتخابش انتخاب بهترین است. غذای حضرت عیسی باقلا بوده. بعد حتی رفعه، تا اینکه او را خداوند به آسمان برد، فرماد ولم یاکل شیئا غیرته النار. حضرت عیسی خامخوار بوده، شاید این مسئله خامخواری از این روایت گرفته شده. حضرت عیسی خامخوار بوده، غذایی که رو آتش قرار دادند و پختن نمیخورد، خام میخورد، باقلا را خام میخوردند. خب البته شاید خوردن باقلای خام یه امتیازی داره، یه منافعی داره، یه فوایدی داره. شاید خامخواری به طور کلی، البته امروزه میگن خامخواری خوبه و ترویج میکنم برای خامخواری، ولی ما از روایات استفاده کردیم که خوردن گوشت خیلی لازمه، ضروریه و سید غذاهاست، فواید زیادی داره. باقلا که یه حالتیه، باقلا که یه حالتیه، همه پخته شه میخورن، ولی ایشون خامشه میخورد. نه میگه اصلا به طور کلی چیزی که پخته نمیخوره، کار به گوشت و غیر گوشت، گوشت اصلا نمیخورد، چیزهای پخته نمیخورد و غذاش هم بیشتر باقلا بوده. بله؟ نخواهی یا بالاخره حضرت عیسی خودش طبیب بوده.
یا باید استثناء بزنیم ببین موارد گیاهی رو خام میخورد و گوشت هم میخورد، یا اگر این حرف بزن که اشتباهه با اینم درسته؟
نه دیگه، هیچ چیزی پخته نمیخورد. حضرت عیسی حتی گندم را نپخته میخورد، از جو یا گندم، حتی جو را نپخته میخورد. حالا و بیشتر و بیشتر نه، ما برابر روایت گفتیم بخورن، ولی حالا یک کسی میخواد درمان کنه با خامخواری، چیزی بدی نیست از این روایت استفاده میشه که نه، همینقدر نفع داره، یعنی چیزی که ضرر نداره و نفع داره، به عنوان کار یه طبیب، کار یک طبیب، یه پیامبر و یه طبیب. خب اینجا فرماید که هیچ وقت میگن از بس این که سبزی زمین خورده روی شکمش سبز شده. خب بله، پوست باقلا له کنن به بالا حبوبات تا اول. بعد بفرماید که دو بله حبوبات دیگر، لوبیا، لوبیا هم یکی از حبوبات شناخته شده است و بله معروف این است که بادزاست، ولی ائمه فرماین بادزا نیست، باد را ترد میکنه، باد شکن است. روایتی داریم اللوبیا تطرد الرياح المستبطنه، لوبیا بادهای پنهان رو ترد میکنه، تطرد الرياح المستبطنه. پس فرق است بین چیزی که بادزاست و بین چیزی است که باد را ترد میکنه، از بدن دفع میکنه. بله پس اگر ما میخواییم دارویی درست کنیم که باد را باد شکن باشه یا باد را از بدن خارج کنه یا نفخ شکم، میتونیم لوبیا هم در ترکیبش قرار بدیم. البته همین صحبت راجع به زیتون هم هست، اصحاب میفرمودن عرض میکردن که این باد میاره، بادزاست، امام فرمود نه بادزا نیست، باد را طرد میکنه، چیزی دیگر باد تولید میکنه و این طرد میکنه. مستبطنه نیست، احساس نمیکنه انسان، به وجودش احساس نمیکنه. هر دو، هم باد به معنای طبیعی که طبیعی چهارگانه و هم به معنای نفخ، هر دو. نه هر چی بالاخره لوبیا باشه، مهم این است که اصلاح ژنتیکی نشده باشه. حبوبات بعدی مش هست، مش هم یکی از حبوبات مدح شده است در روایات و برای اون فوایدی ذکر شده، مانند درمان بهک و درمان سفیدی پوست است. بله بطه بهک با پیسی تفاوت داره، بهک سطحیه، پیسی عمقیه. بهک اگر تیغ بزنی خون در میاد، ولی پیسی اگر تیغ بزنی آب سفید در میاد. این تفاوتشه، خیلی خوب. یک شخصی شکایت کرد به امام کاظم صلوات الله و سلام علیه البهق، از بهق شکایت کرد، فامره ان یطبخ الماش و یتحسا. امام فرمود که سوپ ماش درست کن، یتحسا یعنی حس یعنی سوپ، یتحسا یعنی آب داره و بخوره، یطبخ الماش، ماش را بپزد و عنوان سوپ مصرف کند، و یجعله فی طعامه، این در غذای خودش قرار بده. در غذای خودش قرار بده یعنی یکی از غذاهاش قرار بده، یجعله فی طعامه به این معنا، یکی از غذاهاش قرار بده. احتمال دیگر این است که یعنی هر غذایی که بپزه حالا ماشم بهش اضافه کنه، برنجی که میپزه ماشم بهش اضافه کنه، بشه پلو ماش مثلا. خیلی خوب، این دو احتمال وجود داره. این بحث ماش تمام شد، بحث جاورس، جاورسی که در فارسی بهش میگن گارس یا گاورس میگن، همون ارزنهای ریزی است که در برنج پیدا میشه. الان کمه، قدیم الان سمپاشی میکنن از بین میبرنش، ولی قدیم برنجا حتما گارس داشت. خانما میشستن این گارسا را جدا میکردن، شبیه به ارزن است ولی ریزتر از ارزن و رنگش هم فرق میکنه، براق است. خب این هم فواید داره. این الان مردم او را به عنوان قضا یا دارو نمیشناسن، ولی در قدیم به عنوان قضا، گاهی به عنوان قضا استفاده میکردن، لااقل به عنوان دارو استفاده میکردن. بله، روایتی داریم که یک کسی با امام کاظم قضا خوردند. حریص حلیم بالجاورس، حلیمی است که به جای گندم گاورس داره، گارس داره. حلیم یعنی گارس با گارس با گوشت پخته شده. فقال اما انه طعام ليس فيه ثقل، امام فرمود این غذای سبک، سنگینی درش وجود نداره. ولا له غائله، هیچ آسیبی و ضرری هم نداره. و انه اعجبني، خوشم آمد. فامرت ان يتخذ لي، دستور دادم همچه غذایی برام درست کنن، حلیم گاورس. و هو باللبن انفع و الین في المعده، اگر این گاورس با شیر درست کنن فایدهش بیشتره، نفعش بیشتره و نرمتر خواهد بود. به نظر میسه این شیر به جای گوشت، با شیر اگر بپزن بهتر از با گوشت. خیلی خوب. البته سویق گاورس هم در روایت سفارش شده برای درمان اسهال. روایتی از عبدالرحمن ابن کثیر قال مرفت بالمدینه، در شهر مدینه بیمار شدم و اطلق بطنی، مبتلا به اسهال شدم. فقال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود، دستور داد ان آخذ سویق الجاورس، سویق جاورس بخورم. و اشربه بماء الکمون، با آب زیره. ففعلت فامسك بطني وعفيت، من هم این کار کردم و شکمم بله درمان شد، اسهالم درمان شد، سفت شده و خوب شدم، درمان شدم. این راجع به جاورس، حبوبات تمام شد. چیزی که در روایت وارد شده این هاست. حالا ممکنه باز جست و گریخته روایت دیگر راجع به حبوبات دیگر هم باشه. حالا رسیدیم به سبزیجات. سبزیجات بله، البته سبزیجات ائمه خیلی روی مسئله سبزی تأکید دارن، خیلی هم حرص داشتن برای اینکه رو سفره باید سبزی باشه، ولع داشتن، حرص داشتن که روی سفره باید سبزی باشه. حتی تا این حد ائمه غذا نمی خوردن مگر اینکه سبزی رو سفره بیاد، اینقدر روی مسئله سبزی تأکید دارن. و علی حالین این مسئله سبزی همه ائمه مقید بودن به خوردن سبزی، حتی حضرت امیر که نان نمک می‌خوردن سبزی هم همراهشون می‌خوردن. کاهو هم یه جور سبزیه. بعد روایتی داریم از حنان قال کنت مع ابی عبدالله علی المائده، بله من همراه امام صادق بودم روی سفره‌ای. فمال علی البقل، امام شروع کردم به سبزی خوردن. و امتنعت انا من لعلت بی، من سبزی نخوردم، یه مشکلی داشتم نخوردم. لعلت کانت بی، فالتفت الیه، امام صادق به من رو کرد فرمود یا حنان اما علمت ان امیر المؤمنین علیه السلام لم یؤت بطبق الا و علیه باق، آیا ندانستی، خبردار نشدی که هیچ طبقی، هیچ سفره‌ای، هیچ سینی برای حضرت امیر نمی آوردن مگر اینکه سبزی داشته. الا و علیه باقل، حضرت امیر که هیچی نمی خورد به خوردن سبزی مقید بود. بس خیلی اهمیت داره. بله قلتو و لیمه، این حنان می پرسه چرا؟ امام فرمود لان قلوب المؤمنین خضره، چون قلبهای مؤمنین سبز است. تمیل و فهیه تحن و الی شکلها، به هم رنگ خودش میل داره، ولی ولع داره، تحن و الی شکلها. ولی قلب قلوب مؤمنین سبز است، به سبزی هم میل داره. بله، روایت خب این مسئله طبیعی غریزی، طبع سالم او را میپسنده و میل به او پیدا میکنه. طبع سالم، طبع مؤمنین، طبع ائمه میل به این مسئله دارن. تغذیه هم بله متوجه بله. حالا قلب آیا بسته ژنتیکی است؟ ما میگیم برای قلب بسته ژنتیکی انسان، قلب باطنی بسته ژنتیکی انسان، یا این که مراد همون قلب صنوبریه، شاید البته سبزی، شاید رنگش نباشد، مراد همون تراوتش و شادابیش. نه نه، اون جزء سبزیجات نیست، اون جزء ترواره که خواهیم خود. نه اون ترواره. خیلی خوب، پس طبع سالم میل به سمت سبزی داره. ما میگیم، ما این بحث قبلا کردیم، میگیم چیزی که طبع سالم نبی پسنده انسان نباید بخوره، غذای انسانی نیست. ولی چیزی که طبع سالم میپسنده این میشه غذای انسانی است و مطلوبه. یعنی انسان خلق شده جوری خلق شده که این را باید بخوره. در یه روایت دیگر از بعضی ها میفرماد قال بعث الی الماضی و اجلسنی للغداء. امام کاظم بله دنبالم فرستاد و من روی سفره برای صبحانه نشوند. فلما جاءوا بالمائده، وقتی سفره را آوردند، لم یکن علیها بقلون، روی سفره سبزی نبود. فامسک یده، امام دست نگه داشت. ثم قال للغلام، سپس امام به غلام فرمود اما علمت انی لا آکل علی مائده لیس فیها خضره، آیا ندانستی من روی سفره‌ای که سبزی نداره غذا نمیخورم؟ آیا ندانستی؟ خیلی مهمه این مسئله. میگه من روی سفره‌ای که سبزی نداره من غذا نمیخورم. فبله فأتی بالخضره، سبزی آوردند. قال فذهب بله فأتنی بالخضره، برو سبزی بیار. فذهب الغلام، غلام هم رفت و سبزی آورد. فجاء بالبقل فألقاه على المائده، سبزی را روی سفره انداخت. فمد یده و فأکل، امام شروع کردن بخوردن. یعنی سفره‌ای که سبزی نداره امام غذا نمیخوره، این خیلی مهمه. بله، پس این امر ضروری است و منافع زیادی داره، بلکه لابد من هست برای سلامتی، جزء امور واجب و لابد من هست. الا دست نگه داشتن امام هیچ تفسیری نداره جز این است که این امر لابد من هست، بنابر بهداشت، وجوب بهداشتی، وجوب. باز روایتی از امام صادق داریم، میفرماید لکل شیء حلیه و حلیه الخوان البقل، هر چیزی زینتی داره. زینت سفره هم سبزیه، سبزی زینت سفره است. ولی اصلا خود بودن سبزی روی سفره فواید در آدم هم نخوره، اصل بودنش روی سفره کافیه، منافعی داره. به همین جهت روایتی داریم از پیامبر میفرماد خضروا موائدکم بالبقل، سفرهای شما با سبزی سبز کنید. خضروا سبز کنید، فانه مطردت لش بله؟ نه مراد خامشه بیشتر، اون که میشه قضا. بله، فرماید که فانه مطردت للشیطان، زیرا این شیطان طرد میکنه، میکروب و ویروس رو طرد میکنه. مع تسمیه، با بسم الله گفتن، هم بسم الله شیطان را طرد میکنه و هم بودن سبزیجات روی سفره شیطان را دور میکنه. و این مسئله خیلی مهمی است، درباره سلامتی. در یه روایت دیگر فزین و مواعدکم، زینت دهید سفرهاتون با سبزی. و اما سبزیجات، مهمترین سبزیجات، ما به حسب اهمیت ذکر کردیم، مهمترین سبزی ترتره، بالاترین سبزی تره، بهترین سبزی تر است، بلکه تره سبزی هست که لابد من هست، ازش انسان مستغنی نمیشه، میتونه از سبزی های دیگر مستغنی بشه، بی نیاز باشه، ولی تره نه. در روایت داریم تره حکمش حکم نان است، در قضا هاست. حکم نان، آدم بدون نان نمیتونه اکتفا کنه، ولی با نان تنها میشه اکتفا کرد. اون کد شیمیایی شد. بله، روایتی داریم ان مثله فی البقول کمثل الخبز فی سایر الطعام. حکم تره نسبت به بقیه سبزی ها مانند نان نسبت به بقیه غذا هاست، امر ضروریه، لابد منه. در یه روایتی از امام صادق فرماید، از امام صادق و امام کاظم، لکل شیء سیدون، هر چیزی سیدی داره، هر چیزی یه چیزی بالاتری داره و سید داره، و سید البقول الکراث، سید سبزیجات ترست. خیلی خوب، حالا بعد سبزیجات را نزد پیامبر یاد کردن، فرمود سنام البقول و رأسها الکراث، کوهان سبزیجات، یعنی بالاترینش، بالاترین نقطه، کوهان سبزیجات و سر رأس سبزیجات ترست. بله، و فضله علی البقول کفضل الخبز علی سایر الاشیاء، برتری تره بر دیگر سبزیجات مانند برتری دان بر دیگر غذاهاست. و هی بقلتی، این سبزی من است، پیامبر می فرماید، و بقلت الانبیا قبلی، سبزی پیامبران قبل از من بوده، و انا احبه، من تره را دوست دارم، و آکله و می خورم، و کانی انظر الی نباته فی الجنه، کانی می بینم این تره در بهشت رویده، در بهشت است، سبزی بهشتی است، سبزی تره سبزی بهشتی است، و کانی انظر، کانی میبینم این سبزی، داره میبینه، واقعا پیامبر میدیده، میبینه که این سبزی در بهشت رویده و بالبال میزنه. بله؟ خرفه؟ بله، هر کی سبزی اختصاصی، شاید برای خانم‌ها خرفه از همه بهتره. بله، خب بهترین مدح را ائمه بیان کردن. ببین استفاده، این خصوصیت طب اسلامی از پوتنسیل های قوی استفاده میکنن در معرف داروها و درمانها و غذاهاست. فرمود این سبزی در بهشت میبینم. پیامبر این روش طب اسلامی، وقتی به یه چیزی میخوان بها بدن و به یه چیزی میخوان اثر ببخشن، از این وسیله استفاده میکنن. این چیز خوبیه. این بله، به کسی دارو بدی توش تره، بگو این دارو بهشتیه، بی محابا بگو این دارو بهشتیه، این دارو کنه در بهشت است، این ارزش داره، یک بله یه پتانسیلی، یک نیروی به این دارو میده. بله، یبرقو یعنی برق میزنه، و کانی انظر الی نباته فی الجنه یبرقو یعنی دور میدرخشه، برق میزنه، و رقه خضرتن و حسنان، از فرض از بس که سبز است و زیباست، کانه برق میزنه، من دارم میبینم در بهشت برق میزنه. خیلی تعریف بالایی است پیامبر، این چنین از داروها درمانها قضا، این چنین، این باید سنت بشه و احیا بشه این مسئله، و این چیزها باید ارج داده بشه. حالا مردم تره تره که نه، یه چیزی بدبو خیلی بدشون میاد، ولی این تعریفات به اینا بها میده، تا مردم تشویق بشن و از اینا مصرف کنن تا بیمارم نشن. بله، البته روایات هم مفادش این است که فرماید برتر از کاسنیه، خیلی روی کاسنی تاکید شده، ولی در عین حال میفرماید تره بهتر از کاسنی. روایتی از بله از یحیی بن سلیمان قال رأیت ابا الحسن رضا صلوات الله و سلام علیه به خراسان، امام رضا را در خراسان دیدم، فی روضت در یه باغی، و هو یأکل الکراث، تره میخوردن. فقلت ان الناس یربونه ان الهندبا یقطر علیه کل یوم قطره من الجنه. به امام گفتم چرا تره میخوری؟ مردم روایت میکنن نقل میکنن که کاسنی هر روز یک قطره از بهشت روش میریزه، چرا کاسنی نمیخوری که قطره بهشتی داره؟ بر امام اعتراض میکنن که مردم روایت میکنن کاسنی هر روز یک قطره از بهشت روی کاسنی میریزه. امام فرمود ان کان الهند با یقطر علیه کل یوم قطره، اگر روی کاسنی هر روز یک قطره میریزه من الجنه، فان الکراث ینغمس فی ماء الجنه، تره هر ادوال محمد تره در آب بهشت غوطه‌ور میشه. اگر کاسنی یک قطره بهشتی داره، تره توی آب بهشت هر روز غوطه‌ور میشه. چی تعریفاتی، چی تمجیداتی، اینا باید گفته بشه به مردم تا قضاشون اصلاح کنن. راه اصلاح قضای مردم این روش، این سبک. صرفا نباید بگیم تره بخورید، باید این تعبیرات و این مدحام باید بیاد. حالا این در آب بهش غوطه‌ور میشه. بله، روایت دیگر از حنان بن سدیر قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام علی المائده فملت علی الهندبا، با امام صادق بودم روی سفره‌ای. حنان میگه، حنان بن سدیر، روی سفره‌ای بود با امام صادق بودم، فملت علی الهندبا، من شروع کردم به کاسنی خوردن. بله، فملت علی الهندبا فقال لی ملا تاکل الکراث، چرا تره نمیخورید؟ امام فرمود چرا تره نمیخورید؟ قلت لما جاء عنكم من الروايه في الهندبا، به خاطر اون روایتی که از طرف شما وارد شده راجع به کاسنی. قال وما الذي جاء عنا، چی از طرف ما اومده؟ قلت انه يقطر عليه قطرات من الجنه، روی کاسنی قطرهایی از بهشت میریزه. في كل يوم قطره، هر روز یک قطره. قال فقال على الكراث اذا سبع قطرات، روی تره هفت قطره. اگر روی کاسنی یک قطره، روی تره هفت قطره از بهشت میریزه. این عبارت اخرایی که غوطه‌ور میشه. خیلی خوب، فواید تره چیه؟ اولین فایدهش این است که درمای بیماری های خونیه، هم برای سرطان خون خوبه، هم برای خونریزی خوبه، خونریزی روده. اینا که مبتلا به خونریزی روده تره زیاد بخورن. بله، دیگه وقتی هفت قطره های بهشتی معلوم میشه خیلی درشته که قراره غوطه‌ور بشه. خیلی خوب، بله، حد الامکان نشد. خیلی خوب، الان خواهیم گفت. بله، البته میگن چیزی بهش نمیچسبه. خوب، برای اسهال خونی، برای اسهال چی؟ خونریزی بواسیر، بواسیر ماده. روایتی داریم عن موسی بن بک قال اشتکا غلام لابی الحسن، یکی از غلامان امام کاظم شکایت داشت، بیمار بود. فسئل عن، امام پرسید مشکلش چیه؟ فقیل بهی طحال، گفتن این طحال داره، بیماری طحال داره. فقال اطعموه الکراث، خب سرطان خون مربوط میشه به طحال، بعد امام فرمود بهش اتره برید ثلاثت ایام، سه روز. اینایی که بیماری سرطانی، سرطان خون دارن، نزد شما میان مراجعه میکنن، بگید تره بخورید، حداقل 3 روز تره بخورید، روزی 100 گرم 200 گرم تره بخورید. اطعموه الکرا ثلاثت ایام، فاطعمناه، من با هم بهش دادیم، فقعد الدم، خروجی قطع شده، ثم برع، بهتار کلی خوب شد، هم تحالش خوب شده، چون سرطان خون مشکل در تحال به وجود میاد و سبب خوریزی میشه و خونهای سالم را از بدن خارج میکنه، سبب افت پلاتت و افت خون میشه. بله؟ شاید. بله، برای این هم به نظر میرسه برای کل خوریزی زیاد مفیده. به نظر میرسه که این پلاتت را سبب تولید پلاتت میشه، چون چیزی که جلو خوریزی میگیره پلاتت است. و پلاتت هم بله، پلاتت هم با خوردن بله، این پلاتت اگر کم بشه انسان مبتلا به خوریزی بشه، ولی خوردن تره این پلاتت را زیاد میکنه و مانع خوریزی میشه. دومین بیماری که درمان میکنه طحال. روایتی است که انه شکر رجل الی الباقر وجعت طحال، یک کسی به امام باقر شکایت کرد از طحال، درد طحال، و قد عالجه بكل علاج، همه داروها درمان کرد، و انه یزداد کل یوم شرا، هر روز بدتر میشه، حتی اشرف علی الهلکه، تا نزدیک بمیره. و قال اشتری بقطعه فضه کراثا، یه درهم، و یه درهم کراث بخر، یه تکه نقره درهم، وقله جیدا بسمن عربی، و را سر کن با روغن زرد گوسفند یا گاو عربی، و اطعم من به هذا الوجع ثلاثه ایام، 3 روز. کسی که این مشکل داره 3 روز بدید. فانه اذا فعل تلك برک ان شاء الله تعالی، اگر کسی این کارا بکنه درمان میشه، خوب میشه. درد سمت چپه،
درد
سمت چپه، سمت چپی که اگه ببین اگر میکشه به سمت سینه میشه طحال، به سمت دنده ها بعید نیست. تره نه، نباید بخورم. سومین فایدهش این است که زردی صورت را برطرف میکنه، یعنی سبب تولید خون، زیادی خون، نه که کم خونی دارن خوب تره بخورن. روغن زرد است که مثلا گاو یا گوسفندی که در مثلا سرزمین عرب، سرزمین خشک باید باشه، گرم و خشک. نه گامیش گاو هندیه. روایتی داریم از سلمه قال اشتکیت بالمدینه شکاتا شدیده، در شهر مدینه بیمار شدم، یه بیماری سختی است. فاتیت ابا الحسن، نزد امام کاظم آمدم، فقال لی اراک مصفرا، میبینم که صورت زرد، رنگت فریده. قلت نعم، عرض کردم بر قال کل الکراف، امام فرمود تره بخور، تره خوردم خوب شدم. فاکلته فبرئته، پس تره درمان کمخونیه، اگر داروی خونساز میخوای درست کنید خوب، یکی از ترکیباتش تره است، تره یکی از ترکیبات داروی خونساز است. بله ممکنه هم صفرا باشه، بله، ولی به احتمال زیاد اینجا مراد همون کمخونی. چهارمین فایدهش درمان بواسیر، در روایتی انه یقطع البواسیر، تره بواسیر یعنی خوریزی بواسیر را قطع میکنم، یقطع نصفها، خوریزی بواسیر را قطع میکنم. در یه روایت دیگر انه جید للبواسیر، برای بواسیر مفیده، پس اصل بواسیر را درمان میکنم، حتی اگر این بواسیر نر باشه و خوریزی هم نداشته باشه. وقت تمام؟ خیر، این مقدار اکتفا کنم. یه بیماری معرفی کنم، بیماری که امروز بخواهم عرض کنم بیماری اطرافی، اطرافی که دیروز عرض کردم یه تتمه‌ای داره. البته این اطرافی به ضعف و سستی عضلات گاهی ارثیه و بالاخره مشکل همینه، عضلات بدن ضعیف میشه. گاهی هم پیشرونده و نخاعی باشه، منشأش از نخاع باشه. بله نه تتمه شه، گاهی منشأش از نخاع باشه. بله تیشش یا همون فلج پیاسچه نخاع، فلج عصب بصلیس که ریشه عصب نخاع هست، پیشرونده هم هست، اختلال در اعصاب نخاعی به وجود میاره و بصل نخاعی و منطقه حرکتی در و پوست نخاع، پوسته نخاع را آسیب میبینه و سبب میشه که انسان مبتلا به این بیماری. از این بیماری ها آسیبش، مرکز آسیبش مختلفه. گاهی مثلا پوسته عصب، گاهی پوسته نخاع، اینجا هم عصب را درگیر میکنه، هم میتونه عصب را درگیر کنه، هم میتونه نخاع و پوسته نخاعی را درگیر کند. خیلی خوب، البته بعدن از اونجا به عضلات سرایت میکنه، عضلات ساعد دست و بله میرسه به توسعه پیدا میکنه و کل عضلات را درگیر میکنم. یه بیماری دیگر بیماری دیستروفی، دیستروفی عضلانی، این هم بیماری ارثی میگن که ضعف پیشرونده عضلات را موجب میگردد، سبب ضعف عضلات میشه. دیستروفی عضلات را هم آب میکنه و سبب ضعف عضلات میشه و پیشرونده هم هست. منتها یه تفاوتی ما بین اتروفی و دیستروفی اینه، اتروفی تحلیل عضلات، ما به همه اینا میگیم تحلیل عضلات، اتروفی معلول غلبه صفراست ولی دیستروفی معلول غلبه بلغم در بدن. بله به همین جهت اتروفی در جوانها بیشتره، دیستروفی در افراد مسن بیشتره. بله دیستروفی عضلانی چون منشأش غلبه بلغم است، پس باید بلغم را درمان کرد و تقویت کننده و چیزهایی که سبب زیادی گوشت بدن مانند گوشت با شیر، پختن گوشت با شیر، مانند سویق سنجد، مانند حمام رفتن، اون هم روز در میان برای اتروفی هر روز، برای دیستروفی روز در میان و چیزهای تقویت کننده دیگر مانند سویق گندم و جو، هم شستش هم نشستش، به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.